هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ
برنامه شماره 1056 این برنامه مولوی و زندگی به نام خدا. دوستان سلام. مولانا جلال الدین محمد مولوی چون عاشق و با خدا بود زندگی را هم دوست داشت. هر کس عاشق باشد و با خدا هم باشد بدیهی است که زندگی را دوست دارد و می‌خواهد بیشتر زنده بماند تا بتواند خدمات بیشتری به جامعه و مردمش ارائه دهد. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی شما عزیزان را به شنیدن 1056مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. در این برنامه درباره رابطه مولوی با زندگی سخن می گوییم. مولانا جلال الدین محمد مولوی زندگی را به شدت دوست داشت. زندگی او آنقدر پربار و غنی بود که حیف بود کوتاه باشد. خود مولانا بارها و بارها در اشعار و مطالبش زندگی را ستود و بر ارزشمند بودن آن تأکید کرد. او برعکس برخی نویسندگان و شاعران که از زاویه منفی و تاریک به زندگی می نگرند، از زاویه روشن و شیفته‌وار به زندگی می نگریست. می گفت: ای زندگی و تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی، از آنی همه من نیست شدم در تو، از آنم همه تو. محققان معتقدند که معنای زندگی از نظر مولوی در یک کلام خلاصه می شد و آن خداجویی بود. مولانا زندگی را سراسر شادی می دانست و معتقد بود انسانهای شاد کمی بیشتر به خدا نزدیکند. او خود اغلب روزها با شاگردان و مریدان خود در فضای موزون و موسیقایی شادی می کردند و در این شادی رازهای خداجویی را می جستند. برای آشنایی با نظریات مولوی درباره زندگی و مسائل دیگر دو کتاب مهم و ارزشمند در ایران به چاپ رسیده که خواندنشان نه تنها به آشنایی با نظریات مولانا درباره زندگی می انجامد، به آشنایی با خود زندگی هم ختم می شود. شادروان بدیع الزمان فروزانفر در دو کتاب مذکور که با نامهای رساله تحقیق در احوال و زندگانی مولانا و احوال و زندگانی مولانا به چاپ رسیده، به وضوح شرح می دهد که ارادت مولانا به زندگی و کار و تلاش برای رضایت خدا نتایج درخشانی در زندگی او به وجود آورده بود و چه نتایج درخشانی در زندگی ما که خواننده آثار اوییم می تواند به وجود آورد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد جعفر محجوب
در نسخه دیوان شمس در ذیل بسیاری از غزل‌ها مرحوم استاد من شأن نزول غزل رو آوردن، یعنی این غزل در چه حال و هوایی و به چه ترتیبی و در تحت چه اوضاع احوالی سروده شد. مثنوی رو هم میگویند که روزی چلفی حسام الدین که خیلی بعد از مرگ شمس مورد علاقه مولانا بود آمد و استدعا کرد از مولانا که همینطور که حکیم غزنوی سنایی که بسیار طرف عقیده مولانا بود و خیلی رو ارادت می‌ورزید، گفت همونطوری که سنایی حقیقت الحقیقه رو فرموده و این مثنوی از اون به یادگار مونده که او هم مثنوی نظیری است، بهتر است که مولانا هم حقایق و معارفی که در خاطر دارن و گاهی در مجالس می‌فرمایند اینا رو به نظم بیارن. اتفاقا مثل اینکه دل به دل راه داشته نوشتن روایت کردن که مولانا دست کرد و از گوشه دستاری که بر سرش داشت یک کاغذ کوچکی رو بیرون آورد، 18 بیت، اون 18 بیت اول مثنوی: بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند، و 17 بیت بعد رو سروده بود و داد به حسام الدین و گفت اتفاقا این فکر به ذهن من هم رسیده. و حسام الدین تشویق زیاد میکنه مولانا رو و او رو در کار میاره و به شور میاره تا این مثنوی میرسه به اون جایی که رسیده. اما ناگهان مولانا در اواخر عمر یک باره وسط یک حکایت مثنوی رو ناتمام میذاره. مثنوی کتابیست بی آغاز و بی انجام، ابتداش از حمد خدا و نعت پیغمبر و سبب سروده شدن کتاب و اون چه در مقدمه کتاب ها میاد هیچ خبری نیست، همطور که عرقه بدونه حتی بسم الله میگوید بشنو این نهی چون شکایت میکند و جدایی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، الی آخر، و یک جا هم همینطور قطع میشه، پایانش هم مؤخره نداره. نکته دیگری که حتما باید اینجا بگم این است که مولانا با این همه جلالت قدر مردی بوده که هرگز خودش رو در میانه نمی دیده به هیچ نه. دیوان غزلهای او رو اگر کسی خبر نداشته باشه وقتی که کتاب رو نگاه میکنه نوشته روش نوشته دیوان غزلیات شمس تبریزی. با آدم فکر میکنه که شخصی به نام شمس تبریزی این غزل رو سروده و بعد زیرش یادآوری میکنن که نخیر، این سروده مرید و ارادتمند و دوستدار شمس تبریزی مولانا جلال الدین و تمام غزلها به نام شمس الدین تخلصش هست. در مثنوی هم همینطور. مثنوی به دلیل اینکه به تشویق چلفی حسام الدین سروده شده این است که هیچ جا از خود مولانا حرفی نیست. ای ضیاءالحق حسام الدین، تویی که گذشت از محو نورت مثنوی، گردن این مثنوی را بسته ای، میکشی آنجا که تو دانستی. به هر حال در طی 12 سال آخر عمر مولانا این دریای حقایق و معارف که باید بنده عرض میکنم که طرف نسبت با هیچ یک از کتابهای عرفانی بدون استثناء نیست، و با اینکه این همه به تفصیل است در کمال ایجاز سروده شده، یعنی روی هر بیتش باید مدتی تأمل کرد و دقت کرد و تفکر کرد، با اینکه در لباس افسانه است، تا اینکه آدم به مطلبی که مورد نظر مولانا بوده راه ببره. بیشتر قصه های مولانا در کتاب های قبلی آمده است. باز مرحوم استاد من یک کتابی دارم به نام مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی و تمام قصه ها و تمثیل هایی که در مثنوی شریف مولانا آمده کوشش کردن تا منابع و مراجع و سوابقش رو پیدا بکنن و اونجا یاد بکنن.
هزاره ادب پارسی.
مولانا زندگی را نه یک گذران معمولی که فرایندی برای متصل شدن به معنویات و در نهایت رسیدن به خدا می دانست. او خوردن و خوابیدن را زندگی نمی دانست. اینها را جزء طبیعی زندگی می نامید. جزء اصلی زندگی به نظر او به جا آوردن حق نعمات خداوند بود. این حق را از نظر او می توان با سالم زیستن، حقوق دیگر مخلوقات را رعایت کردن و دیگران را نیازردن به جا آورد و این حق را می توان با عدالت ورزی و خدمت به خلق خدا به جا آورد. مولانا در معنا بخشی به زندگی سعی فراوان داشت. از نظر او آنچه به زندگی معنا می بخشد شادی، شکرگزاری و مرگ آگاهی است. شادی کردن در زندگی یعنی رضایت داشتن و رضایت داشتن یعنی شکرگزار نعمات خداوند بودن و مرگ آگاهی نیز یعنی اعتقاد به تسلسل و تقدیر خداوند. همه اینها را مولوی در جای جای آثار خود گنجانده و عارفانه و عاشقانه شرح داده است. شروع او شاعرانه و هنری است و مستقیم و صریح نیست. برای همین به دل می نشیند و پذیرفته می شود. مولانا در آثارش خصوصاً در داستانهایی که در مثنویهایش روایت کرده به ستایش زندگی می پردازد و آن را از زوایای گوناگون نگاه می کند. نگاه او به زندگی آنقدر منطقی، پاک، طبیعی و خدایی است که خواننده اثر را به حیرت وامی دارد. معتقد است با این نعماتی که خداوند در اختیار بشر گذاشته، بی انصافی است که به زندگی بدبینانه نگاه کنیم. نگاه خودش به زندگی سرشار از مهر و محبت و تعظیم در مقابل عظمت خداوند است و تعظیم در مقابل مخلوقات خداوند. محققان میگویند مولانا در ستایش زندگی از هیچ کوششی فروگذار نکرده و در آثارش زندگی رضایتمندانه را بهترین نوع حیات بشری میداند و زندگی نابسامان را تحت تأثیر رفتار و کردار خود آدمی. میگوید هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن زبی باکی و گستاخیست هم. هر که بی باکی کند در راه دوست، ره زن مردان شد و نامرد اوست. و در جای دیگر درباره مشکلاتی که در زندگی پدید می آید می فرماید پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی تهمت منه برخیش گرد.
من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوش حالان شدم. Thank you.
دختران آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش 45 دلم نمیخواست مادر به خاطر کارش ما را ترک کند. چرا در مورد پدر اینطوری فکر میکنید؟ باور کنید اون به فکر شماست، اون نگران سلامتی شماست، نگرانه که شما با اینقدر کار کردن مریض بشید. خنده ی تمسخرآمیزش به لبخند خشکی مبدل شد. تأسف عمیق در پشت آن لبخند پنهان بود که دل را به درد می آورد. نگاهش را که جدی‌تر شده بود دوخت به عکس روی میز آرایش، عکسی که مال روز ازدواجشان بود، و بعد با تأسف سرش را تکان داد و به آرامی برد پایین. گونه ی چپش را گذاشت روی زانوهایش و خیره شد به من. یک هو دلم هوایش را کرد. دلم میخواست میتوانستم ببوسمش. چرا اینقدر این طرح را دوست داری؟ همانطور که صورتش روی زانوهایش بود سرش را تکان داد.
تو نمیتونی بفهمی، این همون کاریه که مدت هاست آرزوشو داشتم. یه نقش پیچیده بسیار عالی که از عهده یه هر کسی بر نمیاد. همه چیزش عالیه، فیلمنامه، کارگردان، نقش من به عنوان نقش اول. با این فیلم، با این نقش برای همیشه تو سینما و یاد مردم موندگار میشم. از اون فیلمایی که از یادها نمیره، برای همیشه. من هم برای همیشه تو خاطره ها میمونم. دوباره بعد از 2-3 سالی که نقشم در سینما کمرنگ شده بود میتونم به اوج خودم برگردم.
اشتیاق غریبی توی چشمهایش موج میزد. وقتی که در مورد فیلم و نقشش حرف میزد صدایش از هیجان و خوشحالی میلرزید. دوباره به این رقیب همیشگیم حسودیم شد. دلم میخواست میتوانستم بیشتر بشناسمش.
نقش چی هست؟ نقش یه مادر. یه مادر با تمام پیچیدگی ها و دغدغه های خاص خودش. یه مادر که چون دخترش رو درک نمی کنی هر دوشون به مشکل بر می خورن و در نهایت دوباره با کمک همدیگه خودشون رو پیدا می کنن. یه نقش عاطفی تمام عیار. و پدرت داره تمام این فرصت ها رو از من میگیره چون یه موجود بی عاطفه است.
چرا اینطوری فکر میکنید؟
چون اینطوری هست. اگه یه ذره عاطفه تو وجودش بود اینطور منو تحقیر و دربند نمیکرد، اینطور وجود منو نادیده نمیگرفت، احساسات و عواطف منو سرکوب نمیکرد. اون یه موجود سرد و بی احساسه.
خدای من، چطوری اون اینقدر بدبین شده بود؟ ولی باور کنید اون هنوز شما رو دوست داره. معتقده که همه زندگیش، حتی پیشرفتهاش، به خاطر وجود شما بوده. میگفت از موقعی که شما کارت بیشتر شده و کمی اوضاع خونه عوض شده اونم موقعیت‌های کاریش رو از دست داده.
چنان به سرعت از جایش پرید که بی اختیار خودم را کنار کشیدم. دستش را بلند کرد و انگشت سبابه‌اش را مثل علامت هشدار به طرف من گرفت. با عصبانیت فریاد زد.
دیدی؟ گفتم اون یه موجود خودخواهه؟ بهت گفتم. گفتم اون یه مرد خودخواهه که فقط به فکر خودشه. باور نکردی؟ دیدی حال خودشم اعتراف کرده؟
شدت عصبانیت قرار و آرام نداشت. از تخت پایین رفت و شروع کرد به قدم زدن در طول اتاق. گفتم
ولی چرا آخه همش با بدبینی فکر میکنید؟
از کنار تخت میرفت تا کنار میز آرایش و دوباره این مسیر را برمیگشت.
مگه نمیبینی؟ اون حتی منو هم به خاطر خودش میخواد. میخواد من توی خونه بمونم، به اون برسم، تر و خشکشون کنم تا آقا راحت به کارش برسه، تا آقا بتونن تون تون پله های ترقی رو طی کنن، پیشرفت کنن. به چه قیمتی؟ به قیمتی از دست رفتن من، به قیمتی تباه شدن من، فدا شدن من. ای لعنت به مزرهایی که همیشه باید فدای خانواده بشیم، ولی اصلا چیزی که اهمیت نداره ما این ما.
و بعد با شتاب رفت سر میز آرایش. با عصبانیت کشوهایش را بیرون کشید، انگار دنبال چیزی میگشت.
دنبال چیزی میگردید؟ آره، این قوطی سیگارم آب شده رفته تو زمین.
چند لحظه مکث کرد. بالاخره با تردید گفتم اونو که توی حال پرت کردید روی زمین. چند لحظه صبر کرد.
آهان، یادم اومد.
و بعد انگار چیز جدیدی به یادش آمده باشد، به تندی کشو را هل داد جلو و دوید کنار من. با نگاه و لبخند پیروزمندانه ای خیره شد به من.
بیا، نگفتم اون یه مرد خودخواهه؟ از یه طرف من حق ندارم سیگار بکشم چون آقا دلشون نمیخواد، از طرف دیگه آقا خودشون روزی 10 تا سیگار میکشن. این اسمش چیه؟ خودخواهی نیست؟ اگه سیگار کشیدن بده، باید برای هر دومون بد باشه. اگرم برای آقا خوبه، چرا برای من خوب نباشه؟
سرم درد گرفته بود. چرا اصرار دارن این زندگی را از هم بپاشن؟ دیگر چیزی متوجه نمی شدم. فقط مامان را می دیدم که با عصبانیت حرف می زد، ولی صدایش را نمی شنیدم. اتاق می چرخید، سر من هم به همراهش. با دو تا دست محکم گرفتمش، ولی باز هم نایستاد.
نمیدونم، به خدا نمیدونم. دست از سرم بردارید، برید هر کاری میخواید بکنید. من هیچی نمیگم، هیچی. من که نمیدونم کدومتون درست میگید. هیچی نمیگم، هیچی.
با صدای جیغ من اتاق ایستاد، سرم هم ایستاد، مادر هم ایستاد، مات و متحیر. گریه کنان و با عجله دویدم بیرون. از صدای در بابا رویش را برگردان. قبل از اینکه از گیجی بیرون بیاید، من رفته بودم توی اتاق خودم و صدای در به همه چیز پایان داد. مریم، مریم جان، صدات میزنند.
خانم عطوفت، تهران، کابین 4.
پلکایم را روی هم فشار دادم تا اشکی که در چشمم جمع شده بود بیرون نزند، ولی بدتر شد. به کابین 4 رفتم، گوشی را برداشتم. باز هم همان بوق آزاد تلفن بود که مثل سوهان دلم را خراش می داد. پس مادر هنوز نیامده بود. آن روز بعد از دعوایش با پدر از خانه رفت. حال روز پدر هم دست کمی از مرده نداشت. جسدی که صبح ها می رفت سر کار و شب مانده تر از صبح بر می گشت. چیزی خورده یا نخورده می خوابید.
Thank you.
اندازه یک سال رنج کشیدم. وقتی فهمیدم که دانشگاه یک سفر اردویی به راه انداخته، دیگر معطل نکردم. چند تکه وسیله را برداشتم، نام ای هم برای پدر نوشتم و از خانه زدم بیرون. گوشی را با عصبانیت زدم سر جایش و آمدم بیرون. پشت در کابین با چهره متحیر فاطمه مواجه شدم. نبودند؟ سرم را بالا انداختم. از مخابرات که بیرون آمدیم فاطمه میخواست برود حرم، اما من حال و حوصله نداشتم. میخواستم تنها باشم. من میرم حسینیه. مگه نمیای حرم؟ نه، حالم خوب نیست. کمی تردید کرد. خب بیا حرم تا حالت خوب بشه. نه ممنون، سرم درد میکنه. شما برو، من خودم برمیگردم حسینیه. دیگر معطل نکردم، بدون خداحافظی راه افتادم. فاطمه هم به دنبال من آمد. فاطمه جان خواهش میکنم شما برو حرم، من مزاحمت نمیشم. نه کاری به تو نداره، فکر نمی کنم دیگه به بچه ها برسیم. بچه ها الان برمیگردن حسینیه. آخه قرار شد قبل از ساعت 10 برگردن، حالم که ساعت 9:30. دیگر اصرار نکردم. دلم نمی آمد به فاطمه نبگویم. چند قدمی که رفتم گفت: دیشب دیدم اومده بودی توی ایوون و قدم می زدی، انگار خوابت نمی برد. مشکلی برات پیش اومده؟ از دست من کاری برمیاد؟ مثل این که اصرار داشت به من نگاه نکند، به همه جا نگاه میکرد به جز من. اینطوری من هم راحت تر بودم. هم آره هم نه. واضح‌تر حرف بزن. واضح‌ترش این میشه که یعنی مشکلی پیش اومده، ولی فکر نمیکنم از دست کسی کاری ساخته باشه. مردد بودم که جلوتر هم بروم یا نه. چه اشکالی دارد؟ بالاخره که باید برای کسی درد و دل کنم، وگرنه بغض خفه‌ام می کند. چه کسی بهتر از فاطمه؟ درد دل من که تمام شد، رسیده بودیم سر کوچه حسینیه. آن چند قدم را هم هر دو در سکوت طی کردیم. دم در حسینیه آقای پارسا را دیدم. کمی حال و احوال کردیم. آقای پارسا فاطمه را صدا زد. می بخشید خانم قدسی، میتونم چند لحظه مزاحمتون بشم؟ چند جمله ای با فاطمه حرف زد و بعد خداحافظی کرد. نه من از فاطمه چیزی پرسیدم و نه فاطمه چیزی از صحبت‌های آقای پارسا گفت. من همانطور گوشه ی اتاق ولو شدم. فاطمه چادر و مانتویش را درآورد و به سمت من برگشت. پس چرا مانتو تو در نمیاری؟ حالا حوصله‌شو ندارم، حالم خوش نیست. البته به خرابی توی مخابرات هم نبود. بعد از درد دلم برای فاطمه کمی حالم بهتر شد. شاید هم بدم نمی آمد کمی خودم را لوس کنم. این بازی ها چی در میاری مریم؟ از دختر بزرگ مثل تو بعیده. ناسلامتی تو فردا و پس فردا ازدواج میکنی، مادر میشی، باید به بچه هات امید بدی. حالا خودت اینطوری با یه تک گل باختی؟